أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرزا غريبا وسفرا قاصدا لتبوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. خدمة عزيزان سرور عالم عزم و حضور عالی قدر توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه توبه یا براءت رو محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه 41 و بعد از آن است که در ادامه گفتار قبل به سمع مبارک خواهد رسید. قسمت هایی از این سوره مطرح است که خداوند سبحان دستور به بسیج، کوچ و حرکت در راه خود رو صادر فرموده است. اهل ایمان رو خطاب کرده است که نفر کنید، بسیج شوید در راه خدا، امکاناتتون و نیروتون رو و توانتون رو بذل کنید و حرکت کنید در راه دفاع از دین خداوند سبحانه و آیین حق الهی. بارگاه جزه شده است از اون کسانی که سنگینی می کنند. اینها به جده می گیرند دعوت حق رو، تساقل می کنند، زمینگیر می شوند و حرکت در این راه نمی کنند و جذبه متاع و زندگی دنیا موجب می شود که اون آمادگی لازم رو در این راه نشان ندهند. گله شده از این جماعت و فرمود خداوند سبحان که بدانید که اولا ممکن است این موقعیت ها دیگر برای شما پیش نیاید، بروید و دیگران بیایند و چنین باشند. ثانیاً این که اگر شما نصرت نکنید پیغمبر رو، مطمئن باشید خدا او را نصرت می کند. خداوند نیاز به اون ندارد که شما پیغمبرش رو نصرت دهید. اگر بخواهد خود نصرت می دهد نبی مکرم رو و پیروز می گرداند. خدایی که به تعبیر بعض از مفسرین می تواند با تار عنکبوتی پیغمبر خودش را حفظ کند از کید مکیان و مشرکان، می تواند با وسائل دیگر هم پیغمبر را در خطرات و حوادث دیگر مسئول بدارد، اما خدا می خواهد که فرصتهایی به شما انسانها بدهد. این یه بابیست گشوده شده است برای رحمت حق به سوی شما که از طریق نصرت خدا و پیغمبر و دین الهی بتوانید ره به جایی ببرید و توفیقی حاصل کنید، خودتون رو به خداوند به حقیقت نزدیک کنید و موقعیتی سفره ایست مهیا برای شما. فرمود اگر نصرت ندهید پیغمبر رو، اونی که نصرت داد اون روزی که پیغمبر رو بیرون کردن در مکه و درون قار رفت پیغمبر و به اون شیوه برون آمد از مکه مکرمه و به سوی مدینه آمد، باز هم او را نصرت خواهد داد و سنت خداوند ثابت است و نصرت الهی پایدار. این پایان عرائض نوبت قبل بود که خدمت عزیزان بازگو کردیم، دیگه تکرار سخن نمی کنیم. در ادامه همان بحث فرموده نفرو کفافا و ثقالا، باز مجدد کلمه نفر رو به کار می برد خداوند و بنده مکرر گفتم که از زیباترین واژگان قرآن همین کلمه نفر است، چه به معنای اون نفر علمی و فرهنگی که در جای دیگر مطرح شد لیتفقهوا فی الدین، بسیجیدن برای اون که انسان به تفقه و فهم و دانش دینی برسد و چه این نفر و بسیجیدن برای دفاع از حریم دین، ارزش‌های دینی و مجاهده بر راه خدا. فرمود انفروا، نفر کنید فی سبیل الله در راه خدا. انفروا خفافا و ثقالا. کلمه خفافا جمع خفیف است و ثقالا جمع ثقیل است. خفیف همان گونه که می‌دانید به معنای سبوکی و سبوک بالی است و ثقیل ثقل به معنای سنگینی و زمینگیری نوعا به کار برده می شود. فرمود حرکت کنید در راه خدا، چه این که شما خفیفید چه این که ثقیلید، فرقی نمی کنه. این یه وظیفه عمومی است که باید در این جهت حرکت کنید. قبل از این که من این قسمت رو باز توضیح بیشتر بدم، این جمله رو تکرار کنم که این دعوت خداوند سبحان در آستانه یه حرکت بسیار بزرگ در تاریخ اسلام است. یعنی کل این آیاتی که الان میخوانیم خدمت عزیزان از آیه 38 شروع کردیم ادامه دارد. اینا حدود 20 آیه است که پیرامون غزوه تبوک است. یه بهانه است این ماجرای تبوک که خداوند در این آیات نورانی قرآن پرونده بعضی ها رو ورق میزند، گروهی از منافقین رو رسوا میکند، عده‌ای از کسانی که داعیه دارند اما عمل ندارند، عده‌ای از کسانی که شعار می‌دهند اما شعور ندارند. دست اینها رو خداوند سبحان به این نوع فکر و عمل رجوع می‌کند، نه در زمان خود پیغمبر مکرم اسلام، بلکه این حکایت همیشگی تاریخ رو حضرت باری تعالی هشدار می‌دهد، تذکر می‌دهد و مسلمانان رو دعوت می‌کند به بیداری در قبال شناخت این گونه افراد و این سر و ناسره کردن و تمیز دادن این نوع جماعات مدعی به دور دست. خود این غزوه تبوک همون گونه که در نوبت قبل هم عرض کردم یه آزمون سختی بود، به دلیل اینکه شرایط زمانی، شرایط مکانی، خیلی مسائل مدخلیت در این غزوه و جنگ داشت. خود این بعد مسافت، اینکه به ناز پیغمبر بیش از 610 کیلومتر راه طی کند تا خود بلقاء و تبوک تا برسد به مرزهای رومیان مقابل امپراتوری بیزانس بایستد. خود دشمن جدی بود. قبیله جهینو نمیدانم قبیله فلان نبود که مثلا بگن با یه جماعت عرب درشت خوی برخورد داریم اما جماعتشون محدود و معین، نه، با یه قدرت برتر دنیای اون روز میخواهند مسلمانان پنجه در پنجه بیفکنند. لذا جدی بود، مسئله مهم بود، واهمه داشت، نگرانی داشت برای جماعتی که اون استحکام ایمانی را ندارند. و الا برای اون کسی که دل قوی دارد به ایمان الهی که فرق می کند که مقابل جهینه بایستد یا مقابل نمی دانم بیزانس بایست. اون که معتقد است که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، نصرت و از آن رسول به اهل ایمان می داند که براش فرقی نمی کند قضیه. خود شرایط زمانی مدخلیت داشت. اون آفتاب داغ و سوزان حجاز فصل تابستان به سوی جهاد و جنگ رفتن، اون هم در فصل تابستان، خب با اون امکانات اون روز مشکل. موقعیت اقتصادی مدینه هم اقتضا میکرد که الان فصل برداشت محصول است. اینها اگه الان به جهاد برون، به جبهه برون، تا زمانی که برمیگردند از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، چیزی محصول ندارند و نمیتوانند اون برداشت لازم به استفاده مناسب و از تلاش اقتصادی و کشاورزی خودشون لازم داشته باشن. تمام این عوامل رو روی هم بریزی موجب تساقل می شد، موجب می شد که عده‌ای که اون قوت ایمان رو نداشتند این ندای پیغمبر در گوششون اثر نکنند و اون سرعت لازم رو در پذیرش نداشته باشند. خداوند سبحان تکرار می کند مجدد، به همین دلیل تکرار می شود. فرمود انفرو، راه بیفتید، معطل نکنید، خفافا و ثقالا. این حکم کلیست. فرمی نمی کند که شما سبک باشید یا سنگین باشید. این یه وظیفه است برای عموم مسلمانان. دفاع از دین خدا اختصاص به یه طبقه، گروه خاص و جماعت ویژه‌ای ندارد. همه در این تکلیف الهی شرکت دارن و باید مشارکت کنن. اون دوم معنی تکلیف و صغیر چیست در اینجا؟ خداوند چه چیزی رو مطرح میکند؟ مفسرین چیزها گفتن، نکاتی رو متذکر شدن، مصادیقی رو گفتن که این مصادیق الان مطرح خواهد شد. اینها بیش از مصداق نیست، یه بیان کلی دارد خداوند سبحان که اینها مصادیق و اون بیان کلیست. خفیف بودن یعنی چه؟ یعنی این که انسان غلام همت عالم که زیر چرخ کبود، غلام همت عالم که زیر چرخ کبود ز هر چرنگ تعلق به زیر دازاد است. اون کسی که تعلق ندارد، اون کسی که زنجیر پای بست ندارد آزاد است. ای خوش از فرد که از بار غم آزاد آمد، زیر بار هم درختان که تعلق دارد. ای خوش از فرد که از بار غم آزاد آمد. فرد رو رمز آزادی در ادبیات فارسی می دانند، چون سبک بال است، سبک است، خفیف است. کلمه خفت در اینجا، خفت نه، خفیف در اینجا به معنای سبکی، رهایی، آزادی. تقیل و سقال در اینجا به معنای اون عواملی که موجب می شود انسان سنگینی کند. اونا سقل است و کسی که این عوامل رو دارد سقیل حرکت می کند، سقیل است. حالا موارد مختلف است، من جمله فرض بفرمایید ممکن است سنگینی و سبکی سنی باشد. یه جوان سبک است، این آمادگی بیشتری دارد تا بگوید برخیز برخیزد. اما یک کسی که پا به شرایط میان سالی گذارده است، این مقدار سقیله. حرکت این با یه جوان 20 ساله و 30 ساله که یکسان نیست، تفاوت دارد. به هر حال مزاج اینها متفاوت است، امکانات جسمی و قوای اینها تفاوت میکند. این فروغ خفافن و ثقالن، این تکلیف کلی چه خفیفی، چه جوان و شاداب و بانشاطی. برخیزید حرکت کنید، چین که میان سالید اما تمام دارید. تکلیف تازه قدرت است، اگر قدرت جهاد دارید بسم الله حرکت کنید و هیچ معطل نکنید و بهانه نکنید. این رو این مصداق است. مصداق دوم فرض بفرمایید شرایط مثلا اقتصادی، یک کسی که موقعیت اقتصادی خیلی اونچنانی ندارد، در فکر دغدغه نمیدانم فلان مزرعه و فلان باغ و فلان ساختمان و اینها نیست، این خفیف است، سبک است. این شرایطی دارد که درویش هر کجا که رسد شب سرای اوست. این دیگه خیلی مشکلات و خیلی از تشویش های ذهنی رو ندارد، این خفیف. اما هم کسی که تعلقات مالی دارد، تعلقات ملکی دارد، الگوهای اقتصادی دارد، طبیعی وقتی میخواد یه سفری برد این انسان شش ماه نباشه در شهر دیارش خیلی مشکل داره. این از یه ماه قبل باید تمام این پیشبینی های لازم اقتصادی رو بکنه، هر بخشی از اموالش رو به کسی بسپارد، وکیل و توکیلی بکند، امضاهای لازم رو بدهد، شرایط رو مهیا کند که میخواهد به سفر برود. این میشه چی؟ میشه ثقیل، ثقال. حرکت کنید، چه خفیفی، دست خالی است، چه سنگین و پر است، فرقی نمیکنه. این تکنیکی است که غنی و فقیر نمیشناسد. همه تون در راه جهاد بسپارید، نمیتواند بودجه بدید، هزینه بدید، کنار بنشینید، بود خودتون حرکت کنید. باید بار دفاع رو به دوش بکشید، نه اینکه بخواهید به ذرتون بدل کنید این قضیه را، نه چنین نیست که میپندارید، حرکت کنید. گاه ممکن است سبکی این باشد، یه جوانیست مجرد، این هنوز گرفتار پای بند ایال نشده است، این نه همسری دارد نه فرزندانی دارد، این خفیف است، این سبک است. تا به روی سفر میگوید بسم الله چند نفرید بریم، این آمادگی دارد که زود از خانه و دیار به در آید. اما یک کسی که گرفتار عائله و اهل است، ما ظافرا فی عیال قد درمت بهم لم احصی عدتهم الا بعدادی، به تعبیر اون شاعر عرب چه بگویم از دست این عیال و عائلهی که بر سر من بیشتر. به زمان این حدیث که دوستان را میکردیم این درست است فرمایشات امیرالمومنین، اما البته این یه بعد قضیه است که قلت العیال احد الیسارین، کمی عائله سهولتی برای انسان می آورد، یسر می آورد. البته امام اینجا در صدد بیان نکته دیگری هستن، نه اون که ما ممکنه بخواییم استفاده و بهره برداری بکنیم. اما در مجموع واقعیت خارجی رو امام می فرماین کمی عائله خب پایبست کمتری برای انسان هست. اونی که عائله بیشتری دارد میشه چی؟ میشه سقال. اونی که کمتر دارد خفال. انفرو، اگر عقلمندی تکلیف ثابت نمی شود، اگر مجردی تکلیف ثابت نمی شود، هر آن که هستید بسم الله راه بیفتید در راه خداوند به حرکت کنید. پس ملاحظه فرمودید مجموعه عوامل این که انسان رو سنگین می کند اینها ثقال است، مجموعه عواملی که انسان رو رهایی میدهد و یه خفتی در وضع انسان به معنای سبکی میدهد اینها خفاف است. در هر شرایط این تکلیف کلی است، انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم و معطل نکنید، مجاهده کنید، جهد کنید، تمام وسعتان رو به کار بیندازید در راه خداوند سبحان. حال این ممکن است این جهاد شما هم استفاده از تمکنات و موقعیت های مالی شما باشد، هم توان جسمتون، هر دو رو به کار بندازید، نه یکی تنها. هر آن چه دارید افضل الجود بذل الموجود به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم. این که خداوند چنین حکمی رو صادر میکند، بدانید مسلمانان این خیر شماست. خداوند سبحان فلسفه جهاد رو بارها در قرآن به بیان مختلف مطرح میکند. این یه گوشه از آن است. اگر به شما میگوییم حرکت کنید در راه خدا مجاهده کنید، اگر به شما میگوییم به تبوک بروید، این خیر شماست، این خیر لکم است. ببینید تمام احکام الهی حالت رو دارد. ان تصومو خیر لکم. عزیزی دیلوز تلفنی سوال میکردن که خدا در قرآن گفته است و ان تصومو خیر لکم، اگر روزه بگیرید بهتر است برای شما. و پس خداوند به شکل وجوبی و قطعی در قرآن تکلیف به روزه نکرده است، پیشنهاد داده است اگر میخوانید بسم الله بهتر است. از این آیه شریفه میگفتن چنین من فهمیدم، آیا این فهم درستی است یا نه؟ از کردم که حالا در خود این آیه که نکته داریم اینو بنده مطرح کردم برای این جمله را عرض کنم خدمت همه عزیزان. توجه داشته باشید، بارها متذکر شده این دوستان عزیز و سروران معظم، شناخت یه مفهوم از یه خط قرآن هرگز تحقیق قرآن به شناخت قرآن نیست. یعنی حکایت همان میشود که لا صبر و صلاح، همین مقدارش نمید نماز میکنید، چرا نماز میکنید؟ خدا گفته است لا تقرب الصلاه، اصلا به نماز نزدیک نشید. این حکایت اینطور فهم قرآن است. همینطور که یک آیه رو شما نمیتونید اولش بخونید و انتم از سکار رو شراها کنید در این حالت به نماز نزدیک نشدید، نمیتونید ده تا آیه رو بخونید ده تا آیه رو راها کنید، یک سوره رو بخونید یک سوره را. قرآن نیاز به فهم مجموعی دارد. هر حقیقتی رو که در قرآن میخواد بفهمید، اگر بنای فهم است و خود انسان میخواد برای فهم استنباط باشد، باید این مجموع مفهوم رو در قرآن بررسی کنه. صلات تا در کل قرآن بررسی نشود و انسان جمیع معانی اونا رو نفهمه، بعد میگه خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر از مال اینها صدقه واجبشون بگید، تزکیهم و تطهر و صل علیهم و بعد بیست اینا نماز بخون، خون معناش میشه. وقتی که معنا صلی علیه نماز خوندن نماز مجید کنیسیم، این نماز که نیست، بلکه چیز درود در اینها بفرست، تحییت در اینها بفرست، صلات شد تحییت و درود. باید یه مفهوم رو در کل قرآن شناختی که از مشکلاتی که ما امروز میبینیم بعض از دوستان دلسوز ما دارن، بعض از دوستانی که واقعا میخوان در حال از فهم دین هم استفاده کنن، یکی از مشکلاتشون حقا همینه که یه مطلب رو در مجموع معارف الهی و قرآنی بررسی نکردن، یه نگاه گوشه‌ای و زاویه‌ای کردن، یه چیزی رو برداشت کردن منتقل میکنن به جامعه، بعد ممکنه موجب زحمت دیگران باشه، موجب تشویش خاطر و به هم زدن پاری از مسائل باشد. اون دقت استنباط، اون تزلع و تسلط لازم در مفهوم اعمال نشده. این که کردم صدبت عزیزم در اونجا انتصوم و خیران نکن، خب این بحث روزه رو در قرآن ببینید، خداوند در جای دیگر فرموده است فمن شهد منکم الشهر صوم، هر کسی که در ماه رمضان در خانه خود حاضر است و مسافر نیست چه بکنن؟ فل یا صوم، این چه فعلیه؟ فعل امره، امر دارد مستقیما خداوند که روزه بگیرد و مشخص شد. پس در اون آیه تکلیف وجوب رو مطرح کرد. تو این آیه چه میگه؟ انت صومو خیر لکم. و بدانید این که ما تکلیف روزه به شما کردیم، این روزه مال این نیست که خیرش به خدا برگردد. اگر روزه بگیرید خیرش به که برمیگرده؟ به خودتون برمیگرده. خداوند داره در اینجا فلسفه حکم رو مطرح میکنه. در اونجا اصل تکلیف آمده است، در این کلمه مبارکه فلسفه حکم آمده است. و انت صومو خیر لکم گذشته از این نمیگوید که اگر روزه بگیرید این بهتر است که پس اگر روزه نگیرید به است. این خیر به معنای ترترین نیست اصلا در اینجا. این خیر به معنای به اصطلاح خیر محض است. ما دو تا خیر داریم، صفت مشبهه داریم، افعال و تفصیل داریم. اینا تا کسی نشناسد نه هر که چهره برفوخ دل بریداند، نه هر که آینه سازد سکندری ناند، نه هر که صرف کلاه کج نهاد و تندش از کلاهداری آینه سروری داند. نمیشه دیگه کلمه کوچیکی رو بلد گرفت و ذره بزنگون امرم به انسان بفهمد که این چیست و کجاست. اینها نیاز به تأملات دارد، نیاز به بررسی ها دارد تا انسان بتواند اون شناخت صحیح رو از کلام الهی بکنه که خداوند سبحان داشته باشه. پس اونجا فرمودم تصوم خیر لکم، برای من این استشهاد بود که خداوند حکم و فلسفه روزه رو وقتی حکم رو گفت فلسفه روزه رو چی میگه؟ میگه روزه خیرش به خود شما میرسد. تمام احکام الهی این چنین است، هیچ حکمی خداوند به نفع خودش به وضع نمیکند. احکام الهی سود آن به خود فاعل و عامل برمیگردد. و اگر هم میبینید یه حکمی وضع میکنه خداوند مثل زکات، که مثلا شما خیال میکنید فلسفه این حکم دیگران هم، یعنی جامعه منتفع میشود از زکات دادن ما، اینجا اشتباه میکنیم. یعنی ما الان که زکات میدیم واقعا مؤدی زکات سودش رو خودش میبرد. یک این که زکات مال برون کن فضله راه را چو باغبان ببارد بیشتر دهد انگوش. با این زکات هست که مال مزکی رشد پیدا میکنه، پس خودش خودش داره میبرد. یک دوم، وقتی ما این زکات رو پرداخت کردیم در جامعه، ما فاصله طبقاتی جامعه را کم کردیم. ما نگاه محرومان و فقراء جامعه رو اون تیزی اون رو گرفتیم به اموال همون کسانی که میدهند، به همون معدیان دارنده، به همون اغنیان که دارن بدهند، و نتیجتا یه مسئولیت مالی برای خودشون ایجاد میکنن. خیلی از جرائم اجتماعی فروکش پیدا میکنن. اونی که امروز در دنیای عرض به خدمت خودمون میبینیم که به هر حال خیلی از کشورهای دنیا به یه مکانیزم ها و سازوکارهایی متوسل میشن، شبیه همین مسائلی که در شریعت مطرح است، تا اون اختلاف طبقاتی کم کنن، تا یه امنیت اقتصادی برای دارندگان اموال و سرمایه ایجاد کنن در جامعه. خب یکی از فلسفه‌هاش اینه، برمیگرده سودش به خود کی؟ معدی زکات. هر حکمی را که در شرع مقدس اسلام با تأمل و دقت بنگرید، سود اون به خود عامل و فاعل برمیگرده. فرمود اینجا اگر شما جهاد کنید خیال نکنید دارید که تاجی بر سر دین خدا میزنید. نه اینکه یمن نون علیک انا اسلمو، این نیست که منت بگذارید که اسلام آوردید و چه میکنید. نه، ذالکم خیر لکم، این جهاد خیر اون به سوی خود شما برمیگرده. این عزت را، شوکت را، اقتدار را، امنیت را به خود جامعتون برمیگرده. اگر شما ملت ذلیلی باشید که دفاع نکنید از مرز و بوم خودتون به اعتراض خودتون، شما مورد تعرض هر کس و ناکسی قرار میگیرید و شوکتتون، حیثیتتون به اختیارتون زیر سوال میرود. با جهاد شما اون عزت خیش رو پایدار میکنید و در پناه اون عزت توسعه میابید، موقعیت بهتر پیدا میکنید و میتوانید جامعه با ثبات و پایدار باشید. و صدها نکته دیگری که در این حکم الهی وجود دارد. فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک. خداوند اینجا دارد گله میکند و خیلی لطیف هم که عرض کردم، یک به اصطلاح مردم شناسی رو خداوند داره در این حال به پیغمبر متذکر میشه و در طول زمان این تعلیم کارایی دارد. لو کان عرضا قریبا، اگر این دعوتی که شما میکنید، پیغمبر دعوت به تبوک نبود، به یه عرض قریبی بود. کلمه عرض، عرض یا عرضو، به معنای چیزیست که میقاید و میرود. جواهر اون امور ثابتن، جوهر. اعراض اون اموری هستن که میاند و میرند، ناپایدارن. گاهی در قرآن دارد عرض الله حیات دنیا، اصلا کل زندگی دنیا چیز عارض است، عارض میشود، میآید و میرود، میآید و میرود. به شاکی در گذشته چی میگفتن؟ عارض میگفتن. الان گاهی من از فلانی عارضم، هنوز هم گاهی در بعض محاوره های این به کار برده میشود، من از فلانی عارضم. به شاکی که میامد در سنه شکایتی میکرد و میرفت عارض میگفتن، هم معارضه میکرد هم عرض میکرد. اصلا الان اینا در ادبیات فارسی جالبه، عرض به خدمتون، به مثلا ستاد نیروهای مسلح در گذشته در ادبیات فارسی قرن پنجم ششم دیوان عرض میگفتند، به فرمانده سپاه عارض میگفتند. اینا هم استعمالات خیلی زیبایی داره که میشه استفاده کرد. به کل موجودی دنیا عرض گفته میشود، چرا؟ چون می اون ثبات و دوام رو ندارد و بر کسی پایدار و ماندگار نیست، نه جهانی اون، نه بناء اون و صحت و عافیت اون، هیچ کدام از اینا باقی نمی. همان می شود که لو کان باقیا لما وصل الیک. بر فراز اون ساختمان زیبا نوشته بود در کویت، لو کان باقیا لما وصل الیک، اگر بنا بود این بماند در تو هرگز به دست تو نمی رسید، یعنی در مال و پدر تو باقی می ماند، به دست تو نمی رسید، منتقل به تو نمی شد. فرمود لو کان عرضن قریبا، عرض یعنی مال، متاع دنیا، اگر این دعوت تو پیغمبر به یه جنگی مثلا قضیه می بود، همین نزدیک مدینه که خیلی هم پر آب و تاب و خیلی پر خیر و برکت بود و خیلی خیر مادی و حسابهای این کلیمی کاسب کارانه در اون وجود می داشت و نزدیک هم می بود و سفرن قاصدن و یه سفر کم زحمت، قاصد قصد یعنی میانه، اون خط سفید وسط خیابان رو قصد سبیل بنامید، چون این وسط است. و سفرن قاصدن، و اگر یه راه متوسط و نزدیکی می بود، نشه 110 کیلومتر، لتروک، اینا اگر شامه شد بوی مال زیادی می شنوید و زحمت کم، می اومدن در خدمت حضرت عالی. خیلی ها تو جامعه اینطوره که اینا شامه شد خیلی قویه، هر کجا که بوی خاصی ببینن دوباره همون میرن، اگر هر کجا زحمت حس کنن فاصله میگیرن. اینها دنبال عرضند، طالب عرضند، نه طالب چیز دیگه است. فرمود اما این دعوتی که شما دارید، ولیکن بعدت علیهم الشقه، اما این دعوت بر اینها دشوار آمده است. بعدت علیهم الشقه، کلمه شقه المسافة الطویلة، اون زان پر زحمت را شقه میگویم، بیابانی را که شما رد میشید، خیلی اذیت میشید، این بیابان را القطعة من الارض التي شقت ركوبها، اون مسیری که راه رفتن در اون دشوار است اون رو شقه میگن. اما الان چون شقه است، مسافت طولانی است، راه پر زحمت است، اینها آمادگی ندارن، آمادگی ندارن. اما خب طبیعی است، آیا اون کسانی که در این صحنه آمادگی ندارن میگوین ما شهامت که ما آمادگی نداریم یا رسول الله ببخشید؟ نه، اینا چی میگن؟ اینا میگن و سیحلفون بالله لن استطعنا لخرجنا معکم، یا رسول الله به خدا قسم اگر ما توانش داشتیم که همراه شما بیاییم، با سر می آمدیم، با دل و جان می، اما چه بکنیم که والده بچه ها عجیب بیمار است، گرفتار است و نفس او به نفس ما بند است، اگر یه لحظه از مدینه بیرون برانیم خون به گردن ما میفتد، یا رسول الله شما هم که اجازه نمیدید، پس باید کنار مادر آبو صفا باشیم و در حال در کنارشون باشیم. نمیدانم عرض به خدمتون بچه ما رو دست ما در حال چنین شدن است، نمیدانم عرض به خدمتون ما اصلا دستور طبیب داریم، دستور پزشک داریم و ما توصیه طبی شده است که چنین و چنان کنیم و و همون چیزهایی که هممون متاسفانه اینها رو بلدیم و بارها تجربه کردیم و به کار بردیم اینها رو و به کار میبریم. یعنی چی؟ یعنی توجیه چرا چنین شد؟ چون چنان شد. چرا این چنین شد؟ چرا چون این چنان شد. همین توجیهاتی که همیشه ما رو از موفقیت، از کمال، از سعادت، از پیروزی علمی، از پیروزی عملی
باز می‌دارد متأسفانه. از همون کودکمون اینها رو بلدن تا بزرگانمون. به همون کودکتون، به همون نوجوانتون میگه چرا نمراتت این نمیدارم ترم اینطور شده است، این نوبت امتحان اینطور شده است، میگه چون نمیدارم خب خارج کرده بود دیگه اینطور شد نمیدارم. خب بعد میگه خانه خاله پارسال هم فوت کرده بوده، پیارسال هم فوت کرده بوده، مثلا هر سال فوت میکنه این خاله. برحال این هست دوله بستان ها تو بچه ها عزیزان ما هست متاسفانه. میگه توجیه خودشو نشان میده دلیل چهره ناپسندی علت تأثیر و همینطور بیاید بالاتر. من تفننن گفتم ذهن بارتون خسته نبشه، اما گاه میبینید در قبال خدا هم ما توجیه میکنیم، با خدا هم میگیم خدا اگر این چنین نمیشد که ما این کار نمیکردیم، خدا دیگه ببخش به ما. شبیه در ایام جوانی خب خدا چنین افتاد که دانی، با خدا هم توجیه میکنیم. این قصه ایست که خداوند در اینجا تذکر میدهد به پیغمبر. اینها ها میان سیحنفون به الله قسم هم میخورن لبستتعنا نمیتوانی به الله در خدمت بودیم و خرجنا معکم یحلکون انفسهم. اینا خودشون رو دارن نابود میکنن با این دروغشون و با این تزویر و با این توجیه و تحریف واقعیت ها. والله یعلم انهم لکاذبون. خدا که میدونه اینا دروغ میگن. یعلم انهم لکاذبون. خدا که میدونه اینا دروغ میگن. شما هم میدونید یا رسول الله که اینا دارن دروغ میگن. دست اینها رو میشود انهم لکاذبون. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. من قبل ذلك این قسمت آیه رو بگم که کمی هم تأمل دارد، مناسب می‌بینم که اینجا سخنان بسیار زیبایی از پیغمبر نقل شده است در ورود به این میدان. حالا ببینید در قبال این مطالب اگر کسی توجیه کند دیگه چه مقامی دارد و چه شخصیتی دارد. مناسب می‌بینم قبل از ورود به آیه 43 خدمت عزیزان، همون خطبه پیغمبر رو که در آستانه دعوت به سوی تبوک، یعنی در زیل همین آیات در کنار همین آیه هم نوشتن بزرگان محسنین، اینو خدمت دوستان عزیز بخونم. و من در خاطر دارم یک بار دیگر توفیق داشتم در یه شب 15 رمضانی، معذرم بارا که خیلی از دوستان عزیز که بودیم، 7 سال قبل این خطبه رو من خوندم یک بار و شبی در نیمه رمضان بود در مسجد بهمن خدمت عزیزان بودیم، من این خطبه رو خوندم و از قصارترین کلمات عجیب این خطبه، یعنی کلمات قصار رو پیغمبر کنار هم چیده است و از لطیفترین، عظمترین و عمیقترین خطبه ها و سخنانیست که از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در تاریخ نقل شده است. امر رسول الله و عسکری، پیغمبر دستور دادن کسانی که در سپاه می خواهند حاضر شوند بیایند. و ضرب فی ثنیة الوداع، در عرض بخدمه عقبه ای بود که کسانی که مسافرینی که از مدینه خارج می شدن اونجا تا اونجا بدرقه شون می کردن. ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الودائی. وقتی پیغمبر اومدن وارد مدینه شدن، از همونجا که وارد شدن از قبا اومدن وارد مدینه بشن، اهل مدینه، زنان مدینه میخواندن، مردان مدینه میخواندن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، این ابیات رو اونجا میخواندن. ضرب فی ثنیة الوداع و امر اهل الجده. اهل جده، جده جده نیست، بعضیا درست نخوندن، عرض به خدمتون. و مرحوم سید در چیز دارن، در متن فقهی دارن، بعضی هم دارن صاحب عربت الوسطی دارن که و یستحب و فی کل آمن لأهل الجده، مستحب است هر سال در متن حدیث، مستحب است هر سال حج برای اهل جده، عمره یا حج برای اهل جده. بعد اینا رو بعضی ها خوندن، این رو نتونستن درست لغت رو نمیدونستن، خوندن یستحب و فی کل آمن لأهل جده، چون جده رو شنیده بود و گفتن اهل جده چه فرقی با دیگران دارن که برای اینا مستحب باشه. نه، این جده، جده یعنی قنا، یعنی ثروت. یعنی سرمایه. پیغمبر دستور دادن به اون کسانی که دارند ان یعینوا من لا قوت به، این میخواد شمشیر بخرد ندارد، شما که دارید پول بدید این برادر مسلمانتون شمشیر بخره با هم بیایید تو لشکر ما. و من کان عنده شیء اخرجه و حمله و قبوه و حسو انازاره، هر کسی دارد کمک کند تقویت کند نیرو آماده باشد. و خطب رسول الله، فرمودن میخواهم خطبه ای قرائت کنم. مردم رو جمع کردن شروع کردن به خواندن خطبه. فقال بعد ان حمد الله و اثنا علیه، حمد خدا و ثنا الهی رو پیغمبر گفت. ایها الناس، از اینجا شروع کرد نبی مکرم. من معتقدم که هر کدام از فقرات و قسمت ها و تکه ها و پاره های این خطبه پیغمبر یه سرفصل زندگی است. ایها الناس، ان اصدق الحدیث کتاب الله، مردم بدانید صادق ترین سخن نوی که می توانید از اون در زندگی بهره مند شوید کتاب خداست. ان اصدق الحدیث کتاب الله و اول القول کلمت التقوى، و عالی ترین قولی که بر زبان شما جاری می شود که از اون استغفار و از آن ندامت نخواهید داشت در دنیا و آخرت، کلمه تقواست. سخنی است بر معیار تقوا از میان دهان شما برون آید. و خیر الملل ملت ابراهیم، بدانید ملت ها بهترین ملت ها یعنی بهترین اصول اعتقادات اون اصولی است که ابراهیم به میراث داده است. و خیر السنن، و خیر السنن سنت محمد. و بهترین ادیان دین من نبی مکرم است. و اشرف الحدیث ذکر الله، و شریف ترین سخنانی که شرافت میدهد به گوینده آن چیزی نیست جز ذکر خداوند و یاد الله، و سخنانی که انسان رو به یاد خدا نزدیک میکنه. و احسن القصص هذا القرآن، و بهترین حکایات ناب واقعی اصیل رو شما میتوانید در کتاب خدا مردم بجوید و بیابید و خوب پندآموزی کنید. و خیر الامور عزائم، بهترین کاران کارهایی است که با قوت با اراده قوی و با جدیت انجام شود، نه با ضعف و سستی و رغبت. و شر الامور محدثاتها، و بدترین چیزهایی که گریبانگیر شما مردم می شود بدعتهایی است که در دین خدا گذارده می شود که نکبت اینها دامن شما رو می گیرد. و احسن الهدى هدى الانبیا، بدانید هیچ کس مثل انبیا نمی تواند شما را راهنمایی کند. بهترین هدایتگری هدایتگری انبیاء الهی است. و اشرف القتل قتل الشهدا، و بهترین شیوه خون ریختن بر روی زمین و جان دادن، جان دادن است که در میدان مقاتله و مبارزه با دشمنان خدا باشد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، باشد و شهادت در راه خداوند خدا. و اعمل اما الزلاغة بعد الهدى، هایی که از کردم خدمت ازم، ببینید حتی که اینها نیاز بینه که انسان ساعتی بحث و گفتگو کند. و اعمل اما الزلاغة بعد الهدى، بدترین کوری ها و بدترین نابینایی ها آن است که انسان هدایت رو ببینه بعد نبینه، پشتش بکنه. این انسان دیگه کورترین کورهاست، بهش نشون بدن حقیقت را اما احراز کنن و رو برگردنن. و خیر الاعمال ما نفع، بهترین اعمال اونه که نفعی برساند به دیگران. اینه که داریم در کلام خود پیغمبر خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم اونه که خیرش بیشتر به دیگران میرسند. و خیر الهدى مطبعه، و بهترین هدایت ها آن است که انسان تبعیت کند و پیان بگیرد و دنبال آن حرکت کند. و شر العمى عمى القلب، و بدترین کوری کور دلیست نه کوری چشم. و الید العليا خیر من الید السفلى، دست دهنده از دست گیرنده بهتر است. همیشه سعی کنید کمک ده باشید تا کمکگیر باشید. فراغ، فرهنگ جود، فرهنگ اعانت و یاری، اینا رو در پیغمبر مکرم اسلام فضیلت میدهد. و ما قلن و کفا خیر من ما کفر و الها، اون مقداری که کم باشد اما کافی باشد کفایت و مراد انسان بکنن بسیار بهتر است از اون فزونی و زیادی که انسان را از مسیر زندگی غافل کند و حلها به انسان را از برادر، از خواهر، از شرافت، از ناموس، از حقیقت غافل کند. هیچ ارزشی در آن نیست در نگاه نبی مکرم. اون زیادی که همراه باشه باشد با لهو و غفلت و متاسفانه بی‌مسئولیتی در قبال وظایف همراه شود. و شر المعذره نظر الموت، بدترین معذرت ها میدونید چه معذرتی است؟ اون لحظه ای که ازرائیل بیخ گلوتون گرفته است بعد میگید معذرت میخوام، این بدترین معذرت هاست. و شر الندامه یوم القیامه، و بدترین پشیمانی ها پشیمانی نیست که این دنیا باشه، ندامت این دنیا خیلی خوبه، خدا کند ما در این دنیا ندامت داشته باشیم، اما بدترین ندامت ها کجاست؟ فردای قیامت که هیچ کاری از کس بر نمی آید. و من الناس من لا یأت الجمعه الا نظرا و من هم ما لن لا یذکر الله الا هجرا، عده از مردم هستن به غذابشون در جمعه عمل نمی کنن مگر به اندکی، عده از مردمان هستن یاد خدا نمی برن مگر به بیمیلی. و من اعظم خطایا خطای لسان الکذب، عظیمترین و از عظیمترین اشتباهات زبانی شما مردم دروغ است و کذب است. ساده نگیرید دروغ را، از اعظم خطاهای شما امت من خواهد بود. و خیر الغنا غنا النفس، بهترین دارندگی ها دارندگی نفس است. اگر نفستون غنی بود واقعا غنی بود، میبینید واقعا دست خالیست اما چنان نفس غنا دارد که حاضر نمیشود ثانی گردنش مقابل صاحبان مال خم کند و تواضع و کرنش نابجا نشان بدهد، اون غنای نفس رو دارد، ولو اون که صورت را با سیلی سرخ نگه میدارد همان که قرآن میگوید. فرمود و خیر الزاد التقوا، بهترین زاد توشه شما امت من بدانید تقواست. و رأس الحکمت مخافت الله، برترین حکمت ها و صدر تمام حکمت ها و صدر حکمت خوف از خداوند سبحان و شناخت الهی و محبت الهی است. متذکر شده این با خدمت دوستان، ما نمی ترسیم از خداوند، نمایدم از خداوند بترسیم، این ترس نیست، شناخت، خشیت، محابت، این که انسان بداند جایگاه خداوند چیست و بنده کجاست، این چه خشیت، این چه مخافت. رأس الحکمت مخافت الله. و خیر ما القا فی القلب الیقین، خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که در دل انسان اگر بیاید نجات میدهد انسان به یقینه که انسان خوب از طرفی اون باشد. و الارتیام من الکفر، شکی که همراه با سوء نیت به تعبیر ما شک مخرب ویرانگر نشد که سازنده، شک انداختن دیگران و ریب در دل مردمان ایجاد کردن بوی کفر می آید از آن. و نیاحت من عمل جاهلیه، بر یک مردی بر سر و صورت زدن، موی سر کندن، گریبان پاره کردن اعمال جاهلیت است. فضائل نابجایی برای یک مرده تراشیدن، این نامش نیاه هست، گاه از اعمال جاهلیت است و در شرع من جایگاه ندارن. گاه میبینید کسی فوت کرده است، متاسفانه آقایی هم برحالی بلنگو دستش گرفته است، دارد میگه اونچنان فضائلی را و مناقبی را مطرح میکنه برای این میت که شما احساس میکنید خب مثلا قضایی ها چیست، بعد میبینید که اینا یک کلیشه های تکراری است که اگر فردا هم برید باز برای اون میت دیگر نهاری میکنه، فقط خدا کنه متوجه باشه مرد بوده یا زن بوده، به الله مفرم بشار بعض از مشکلات هم بشه این گوینده مثلا فرض بفرم. و میاهت من عمل جاهلیه و غلول من جمر جهنم، غلول خ خیانت قلب، خیانت به یه مسلمان کردن، خیانت مالی، خیانت ناموسی، خیانت علمی، حتی یه امانت علمی رو، یه کشفی اکتشافی رو، امانت علمی رو دادن به یک کسی مؤسسه‌ای، خیانت میکنن. و الغلول من هم من جمر جهنم، آتش های گداخته جهنم است. و سکر و جمر و نار، مستی و شراب، این آتش گداخته جهنم است. و شعر من ابلیس، تبعیس سلام و پیغمبر چیز، شعرهای جاهلیت که نوامیس یک دیگر رو مخاطب قرار می دادن و کلمات ناشایستی می گفتن و حتی که آبرو و حیثیت می کردن، شمشیر برنده هیچ مجاهدی در جاهلیت و مبارزی به زبان شعران جاهلی نمی رسید. این ها آنچنان کسی رو زیر سوال می گرفتن، برای بعد ناسزا و اتهام و تحقیر می سپاردن که هیچ شمشیری کار نمی کرد. لذا همیشه در کنار هر رئیس قبیله یه بزرگی که به اصطلاح تو قبیله بود، بازوی توانمندش که بود، شاعران اون قبیله بودن. و شعر من ابلیس، این شعر من ابلیس است. و الخمر جمال اسم، شراب میتواند که مولد تمام گناهان باشد. اون قطعه ای که انوری دارد شنیدید که شیطان آمد پیشنهاد داد یا این کار یا این کار یا اون کار بکن یا شراب بخور، گفت نه، ما اهل این که تعدیه به ناموس مردم بکنیم که نیستیم، اهل فلان کار هم نیستیم، پس این گوشه شراب میخوریم، شراب خود باید همه این کار رو انجام داد. و شبا و نسا و حبا و الو ابلیس، هشدار میدهد خدا نبی مکرم اسلام، زنان میتوانن ریسمانهای شیطان باشند، یعنی تنابهایی باشند که از این طریق به سوی شیطان انسانها جذب میشوند. این بحثا رو در جای خود ما متذکر شده ایم. اگر امیر المؤمنین یا نبی مکرم این مطالب رو میگن، اینو بگذارید کنار دیگر مطالبشون، ببینید مرادشون از کدوم نساء از این جملاتی که پیغمبر دارن میگن. شخص نساء رو مطرح نمی کنن، آسیب پذیری جامعه رو از طریق شهوات مطرح می کنن. مگر الان در زمان ما، مگر در آغاز اداره سوم، بارها عرض کردم خدمت دوستان عزیز، مگر همین الان هم در دنیای ما بزرگترین جاذبه‌ای که تباه می‌کند و بزرگترین حربه‌ای که به وسیله این حربه به زیر می‌کشند تمدن‌ها رو چیست؟ مگر غیر شهوات است؟ مگر غیر شهوات جنسی است؟ چه سرمایه‌های عظیم میلیارد دلاری هر سال در دنیا صرف می‌شود؟ در قالب تصویر، در قالب فیلم، در آن، در قالب داستان، در قالب‌های مختلف صوتی، تصویری، همه جور، مهیج، محرک، شهوت برانگیز، مخرب، هوا و الی شیطان، اینها میشن ریسمان‌های شیطان. و شباب و شعبت من الجنون، جوانی رگی از جنون دارد. جوانها مراقب باشند که اون رگ نگیردشون. اشتباه و شعبتون منون، حواستون جمع باشد، جوانی را قاطی نکنن با بعض مثال. و شر المکاسب کسب الربا، بدترین و شرترین راه های در نزد من پیغمبر درآمدی است که مشروب و مخلوط با ربا که قابل تأثیر نیست. و شر المعاکل اکل مال، بدترین خوردنی ها خوردن مال یتیم است. و سعید و من وعظ به غیره، انسان سعادتمند و نیکبخت آن کسیست که از دیگران عبرت میگیرد. نیاز ندارد یه واعظی بنشینه وعظش کنه، نگاه میکند عبرت میگیرد. از سعید و من وعظ به غیره، فرزند به پدرش نگاه میکند واعظش عمل پدرش، به مادرش نگاه میکند تافیس، به معلمش نگاه میکند، به موفقین جامعه، به شکست خوردگان اجتماع، این میشه وعظ. نیاز نیست حتماً کسی مدام برای ما وعظ و حدیث گوید. و سعید و من وعظ بره، و شقی و من شقی فی بطن امه، شقی اون کسیست که در بطن مادر شقیست. توضیح این هم گفته این خدمت عزیزان، بحث علم الهیست و شناخت خداوند است. و انما یسیر احدکم الی موضع اربعة ذراع، میدونید شما دارید میرید به جایی که چهار ذراع است، یعنی چی؟ یعنی گوش، یعنی قبر. هر ذراعی نیم متر بگید، چهار ذراع میشه دو متر، یعنی میرید به خانه ای که دو متر بیش مساحتش مثلا نمیشه. ولی امرون الاخره، او کار رو با آخر آن بسنجید و ملاک العمل خواتیم. شاهنامه پایان آن خوش است، جوجه را آخر پاییز می شمارند. ملاک العمل خواتیم. ببینید پایانتون راه به کجا می برد، ببینید هدف چیست از این حرکت، پایانش به کجا منتهی می شود. و اربر ربا الکذب، الان فرمود بدترین درآمد ها چیست؟ ربا. از هر ربایی بدتر دروگوییست. اربر ربا الکذب، بدترین ربا ها دروگوییست. خدا پدر ربا رو رحمت کنه. بدترین ربا ها دروگویی الکذب. و کل ما هو آتن قریب، هر چرا که خدا گفته است می آید، بدانید نزدیک است، زود می آید، وعده های خدا دیر ندارد. و سباب المؤمن فسق، من متاسفم از این که اینا دارم سری میگم رد میشم در حد ترجمه که نماند. و سباب المؤمن فسق، سب فحش دادن به یک مؤمن موجب فسق شما میشود، شما فاسق میشوید. وقتی به یک مؤمنی لب حضورش باشه، در خونتون بستید، بازن و بچه‌تون دارید صحبت میکنید، اسم فلانی زود لب باز میکنید، یه فحشی بهش میگید، اسم این فلان فلان شده رو نبر، موجب فسق شما میشود، ولو درون خانه در بسته کن باشد، فاسق میشوید با این فحش. سباب المؤمن فسق و قتال المؤمن کفر، به جنگ مؤمن، جنگیدن با یک مؤمن موجب کفر انسان میشود. و اکل لحمه من معصیت الله، گوشت یک مؤمنی رو خوردن از معصیت های بزرگ خداست. یعنی چی؟ یعنی قیمتش کردن. و حرمت ماله این که حرمت دمه، حرمت مال یک انسان مسلمان مانند حرمت جان به خون هست. همونطور که مال یک مسلمان، جان یک مسلمان احترام دارد، مال او هم حرمت دارد، مسئولیت مالکیت شخصی. و من توکل علی الله کفا، کسی تکیه و توکل بر خدا دارد، خدا او را کفایت میکنه و بسنده میکنه. و من صبر زفر، کسی که برار و شکیبا و متحمل است، حتی همو پیروز است. تو همه جای زندگی همین داره، تو تجارت، اون کسانی که تا یک کمی تکان خود بازارشون روزاش من شغل عوض کردن، رفتن کار دیگه، ول کردن، چه کردن، مشکلات دیگه برای خودشون دیگران درست کردن، به هیچ جا نرسیدن. اما اونایی که خوردن خاک شغل رو، خوردن کسادی شدیدن، رونقش دیدن، اونایی به جایست. اونایی که در وادی علم، در وادی تحصیل، در وادی موقعیت‌های فرهنگی گام نهادن، اگر صبور بودن، سختی‌ها، تلخی‌ها نیشیدند و کشیدند، روز موفقیت علمی بر کرسی‌ها هم تکیه زدند. در مسائل معنوی، در مسائل مالی همینطور. من گاهی به این دوستان جوانم از 4 سال 5 سال عمر اگر سر از 17 سالگی یه جوان مسلمان، نوجوان مسلمان تا 22 سالگی بتونه حاکر وجودش باشد، بتونه بهره عقلی از وجودش برد، تمام بارشو میبنده برای او. من صبر از 5 سال 6 سال، من صبر از زفر، صبر و زفر هر دو دوستان قدیمم، بر اثر صبر نوبت زفر آید. من صبر زفر. و من یعفو یعفو الله عنه، کسی که عفو میکند از دیگران میگذرد، خدا هم از او میگذرد. وقتی کین ورزی میکنید، خدا هم به شما سخت میگیرد. میگوید آقا ما نمیدانم بخشش به خروار، حساب به مثقال. یک مثال هایی برای این وقتا که میشه، دست مکالی نیست، خدا هم بر شما همینطور میگوید. بعد میگوید بسیار خوب، حساب به مثقال. و من کظم الغیظ یعجره الله، اون کسی که غیظ و خشمش رو کنترل میکنه، مهارش میگیرد، خدا او را معجور میدارد. و بر این فرو خوردن خشم، خداوند در دل او دریچه های معنویت رو باز میکند. و من یصبر علی الرزیه یعوضه الله، کسی که در مصائب و از دست دادن عزیزانش شکیبا و بردبار است، خدا به او عوض عالی خواهد داد. خداوند جبران میکند در حق او مصائب را، تبلیات و رضایا را. و من یتبع السمعه یسمع الله به، هر کسی که دنبال اینه که خبرچینی کنه از دیگران، یک چیزی رو بکشود به یک بیان، و یا اگر کسی میخواهد به ریا خودش رو به دیگران مطرح کند، خدا دستش رو میکند، خدا مفتزهش میکند. و من یفهم یضاعف الله له، کسی که دهان میبندند از خیلی از مسائل، خدا به او اجر مضاعف میدهد. و من یعص الله یعذبه، کسی که معصیت خدا میکند در انتظار عقوبت الهی باشد. سخن پیغمبر به پایان رسید، دست مبارک را بلند فرمود، اللهم اغفر لی و لامتی، اللهم اغفر لی و لامتی. سه بار نبی مکرم تکرار کرد خدایا ببخش بر من و بر امت من. پیغمبر باید اول خودش رو یاد کنه. چرا؟ چون خودش کلید رحمت خداوند است، رحمتا للعالمینه. اول خودش رو میگه، بعد به بهانه او رحمت در امت هم بارش میکنه و ریزش میکنه. اللهم اغفر لی و لامتی. در پایان هم سخن آخر نبی رحمت این بود، استغفر الله لی و لکم، از خداوند طلب مغفرت میکنم برای خود و برای شما امت و برای شما مردمانی که سخن من را میشنوید. گفتار پیغمبر به پایان رسید، قال فرقب الناس فی الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله، آنچنان شوقی در دل مردمی ایجاد کرد این سخنان پیغمبر که جماعت عظیمی رو به تحرک در آمد، به خدا آمدند و از اون سستی ها بعضی به در آمدن و دست مؤمنین و منافقین از یکدیگر جدا شد و طبق بندی ها که عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين. ان شاء الله ادامه بحث رو در نوبت و گفتگوی دیگری که توفیق سخن خدمت عزیزان باشد به سمع و بارکتون خواهم رسوند. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور بگردانه، توفیق استفاده از این ذخایر عظیم، از این لطائف ناب رو بر همه ما کرامت بفرماید. کل این خطبه چیزی نبود، یه صفحه بیش نبود، اما دیدید هر قسمت قصار اون واقعا یه بخش از زندگی ما رو زیر پوشش میشه. این رو حفظش کرد، میشه این رو در ذهن سپار، میشه هر فقره اون رو یک روز مرور کرد و در ذهن خود متمرکز کرد و به حول قوه الهی در مقام عمل متخلق به اون اخلاق شد. خداوند سبحان توفیق بهره برداری استفاده و عمل کردن از این مزامین نورانی یا بر همه ما روزی و قسمت بگرداند. صلوات الله علیه. حجت رو نبی مکرم اسلام تمام کردم و در این حال انشاءالله میخوانم ادامه آیات رو خدمت عزیزان. در همین ماجرای تبوک چه خونی به دل پیغمبر کرد، خداوند چه چیزهایی مطرح کرد، چه ایزا و اذیتی برای پیغمبر درست کردند. همین هایی که عده از اینا اصحاب و نبی هم جز یاران پیغمبر، من یعنی نام اینا تو لیست صحابی است، چه خونی در دل پیغمبر ایجاد کردن. توفیق باشد در آخرین جلسه سوره مبارکه فتح انشاءالله صبح جمعه والذین معه اشداء علی الکفار، اونجا اشاره می کنم که صحابی پیغمبر چیست. اینی که اهل سنت میگن اصابت الحضور فی الصحابی، هر کسی درک صحبت پیغمبر کرده است، عادل است و اهل سعادت و چی و چیست، این برای چی این حرف رو میزنن، دارن دامن چه کسانی رو تطهیر میکنن، اینا انشاءالله خواهم گفتن اونجا خدمت عزیزان. اما کار به اونجا کشید که در همین ماجرا امیر المؤمنین به گله پیش پیغمبر آمدن، عقده دل خالی کردن نزد نبی مکرم، اونقدر منافقی، اونقدر عده سمپاشی کردن و ایزا و آزار نبی مکرم کردن که دیگه به اعتقاد من این مطالب پیغمبر دارد میگد که هر کسی رو سر جای خودش بنشاند و اینها رو هشدارشون بدهد و روشن. جنگ تبوک انجام شد، اونهایی که با همراه پیغمبر برن 30,000 نفر رفتند، امیرالمؤمنین هم در مدینه ماند. این اون جنگی بود که تنها غزوه ایست که علی ابن ابی طالب همراه پیغمبر به جهاد نمی رود. این تنها غزوه است در کل عمر پیغمبر و علی، این تنها غزوه است. ختام سخن رو به همین جمله قرار میدم خدمت عزیزان که همین جمله تاریکی مال این صحنه است. امیرالمؤمنین آمدند نزد نبی مکرم که یا رسول الله اجازه نمیدهید من در این میدان با شما باشم، شما فرمودید که من نیایم به این جنگ. یا رسول الله، من تحمل این ندارم که شما به غزوه و نبرد بروید اما من توفیق همراهی با شما رو نداشته باشم. امیرالمومنین گفت مطلب رو، پیغمبر پاسخ چنین داد که علی جان، شرایط مدینه شرایط حساسی، ببین چه توطئه هایی دارن میکنن. من خوف اون دارم که از مدینه برون دارم اما بازگردم اوضاع مدینه به حال خیش باشد، لذا تو رو به عنوان جانشین خودم در مدینه میگذارم و نصبت میکنم به عنوان خلیفه. علی جان، آیا دوست نمیداری ان تکون منی؟